که باعث میشه
هر کسی میتونه تاثیرگذار باشه،
هر کسی میتونه تاثیرگذار باشه، مقصر باشه و به راحتی هم میتونن این قضیه رو انکار بکنن.
بسیار سپاسگزارم و خب اینجا واقعا این صحبتی که رهبر معظم انقلاب فرمودن که در خصوص بحث جهاد تبیین و لزوم توجه به اون واقعا اینجا بیش از پیش دیده میشه و نیاز هستش که واقعا یک عزم جدی باشه برای اینکه ما بتونیم بحث جهاد تبیین رو در کل کشور واقعا نهادینه کنیم و کار کنیم روش. خب از شما سپاسگزارم، در خدمت جناب آقای قربانی هستیم. سوالی که از محضرتون داشتم در خصوص نقش اتحاد ملی و جلوگیری از تبدیل اختلاف سلیقه‌ها به گسل‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه در خونساسازی جنگ ترکیبی دشمن هستش، که این واقعا از نگاه کارشناسی شما چه نقشی میتونه این موضوع داشته باشه که ما بتونیم به شکل خیلی درست و کامل، چون خیلی وقتا میشه مثلا به صورت ناقص میشه و اون تأثیر منفیشو داره، ما چگونه واقعا بتونیم یک اقدام درست و صحیح انجام بدیم که باعث خونسا شدن این جنگ ترکیبی دشمن بشه؟
ببینید، در عصری که ما بهش میگیم عصر اطلاعات، که به هر حال اطلاعات در قالب‌های مختلف یک عامل تأثیرگذار در تمامی جنبه‌های حاکمیت در تمامی دموکراسی‌ها در سراسر جهان هست، ایجاد همبستگی و ایجاد اتحاد هم بایستی در همین فضاها شکل بگیره. ببینید، ما امروز از فضاهای سنتی قرن 18 و 19 عبور کردیم. ببینید، ما امروز در قرن فناورانه هستیم و امروز فناوری‌های مدرن هستند که جریان سازی‌ها رو به عهده می‌گیرن، ابعاد حاکمیت‌ها رو تغییر میدن، برای حاکمیت‌ها حتی تصمیم سازی می‌کنن. ببینید، امروز وقتی من یک مثالی برای شما میزنم و میام سر اصل موضوع، وقتی ما حرف از فیسبوک میزنیم و میگیم مثلا یک پلتفرم یا یک رسانه اجتماعی مثل فیسبوک در حال فعالیت هست، یه بررسی بکنیم ما ببینیم فیسبوک چقدر جمعیت داره. من احساس میکنم فیسبوک اندازه یک قاره جمعیت داره، پس میتواند اندازه چند قاره تأثیر بگذاره. ببینید، این تأثیرگذاری یک فضای فناورانه است، یک ابزار فناورانه است که در واقع در جنگ‌های هیبریدی شناختی این ابزارها هستند که ایجاد اتحاد می‌کنند. در واقع این ابزارها هستند که افراد و جامعه رو همگرا یا واگرا شکل میدن. برای همسوی یک جامعه نیاز هست که به چند مورد توجه ویژه بشه. یک، اینکه ببینید، ما در حفظ جامعه سنتی خودمون باید خیلی کوشا باشیم. امروز در فضای مدرن حفظ یک جامعه سنتی با وجود فناوری‌های مدرنی که وجود داره باعث می‌شود که پایه‌های قوی این حاکمیت‌ها قوی‌تر بشه.
خب به نظر شما راهش چی هستش که ما بتونیم با توجه به اینکه خب الان به خصوص بعد از اینکه
سطح سواد، ببینید، ما وقتی صحبت از سواد می‌کنیم صرفاً سواد این چیزی که ما در آکادمی‌ها می‌گیم نیست. ببینید، این که ما بتوانیم با علم و آگاهی جامعه خودمون رو همسو حفظ کنیم. من یک نکته اینجا برای شما مطرح میکنم، خب نکته بسیار جالبه، در بررسی که از کشور چین انجام شد، چین پروژه ی دنبال که تحت عنوان کنترل اجتماعی بر اساس اعتبار اجتماعی، که این کنترل اجتماعی بر اساس ریشه های سنتی و اجتماعی کشور چین هست و شهروند آگاه رو از شهروند ناآگاه تقسیم میکنه و از شهروندان ناآگاه میخواد که جریان یک شهروند آگاه رو دنبال کنن. این از طریق
جدا میکنه
تفکیک میکنه و وقتی تفکیک کرد برای اون شهروندان کلاس های مختلف، امکانات مختلف، وجه تمایز مختلف، به فرض مثال یک پدری که در یک خانواده چینی در حال حالا زندگی هست، خب وقتی این پدر برای خانوادهش خرج میکنه، اون حاکمیت از طریق اون پلتفرم هایی که در اختیار داره که بارسترینش پلتفرم ویچت هست، میاد و به این فرد از طریق هوش مصنوعی میاد امتیاز میده. ببینید، در واقع استفاده از سنت و استفاده از فناوری رو ترکیب کرده و توانسته یک جمعیت یک میلیارد و اندی رو بیاد تحت کنترل خودش قرار بده و بسیار کار هم جالبی هست و هم کار دشوار.
شما روش چین تو ایران جواب میده؟
ببینید، این روش که قاعدتا جواب نمیده، چون ما با فرهنگ‌های مختلفی روبرو هستیم. هم ما فرهنگمون
فرهنگ
بله بله ما با خورده فرهنگ‌ها، حتی مذاهب، قومیت‌ها بله. و امثال اینها روبرو هستیم. خب در کشور چین هم از همین خورده فرهنگ ها وجود داره. ولی اینکه ببینید ما با یک ساختار بومی خودمون داریم زیست می‌کنیم. ببینید ما یک شهروند ایرانی دارای سری خلقیاتی هست که اون خلقیات فقط صرفاً برای شهروند ایرانی در کشور ایران هست. خب ما بایستی از طریق اون فضای فناوری بیایم و این خلقیات رو، این سنت ها و این آداب و رسوم رو پررنگ کنیم. ببینید این جنگ از برای شما توضیح دادم که این جنگ از خانواده نشأت میگیره، میاد و خانواده کار میکنه. یک تفاوت عمده‌ای که با جنگ‌های دیگه داره که در بستر یک جامعه کلان، در بستر یک حاکمیت یا در یک اقلیم و سرزمین از طریق یک نیرو داره کار میشه، این جنگ در کف جامعه و یا از طریق خانواده‌ها دنبال میشه و میتواند خانواده رو درگیر بکنه. ببینید وقتی ما حوادث اخیر رو داریم دنبال میکنیم، رنج سنی‌ها رو وقتی بررسی میکنیم، کاملا مشخص هست که ما بایستی کار می‌کردیم. ما بایستی متوجه می شدیم که بایستی در چه حوزه هایی در آموزش چه توجهی می کردیم. آیا توجه کردیم؟ آیا به خواسته های اینها توجه داشتیم؟ آیا اومدیم و بیاییم و اون جریان جنگ هیبریدی شناختی که امروز تأثیر بسیار عمیق در نه در کشور ما بلکه در تمامی کشورها داشته، یعنی من این نکته رو مد نظر قرار بدم دوستان عزیز و شنوندگان عزیز، این که این جنگ صرفاً برای جمهوری اسلامی ایران و بله. برای اقلیم ایران نیست. این جنگ در همه جای دنیا شکل گرفته. کشور چین، کشور روسیه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، اروپا همچنان درگیر همین ماجراست. و این برمیگرده به تقویت بحث تاب‌آوری. که تاب‌آوری ما میتونیم در بحث آموزش‌ها، در بحث سواد رسانه، در بحث تقویت بنیه خانواده با توجه به اون آداب و سنن و رسومی که در تاریخ و پیشینه گذشته خودمون داریم، با تقویت اینها و همچنین معنویتی که وجود داره. ببینید یکی از تفاوت‌های بارز، این یک نکته بسیار کلیدی است، یکی از تفاوت‌های بارز جنگ‌های هیبریدی شناختی دنیای غرب و شرق با یک کلید واژه بسیار مهم معنا پیدا می‌کنه، که دنیای غرب بر اساس اون کنفرانس امنیت مونیخ و اون نگاه آقای هافمن اومده رفته به سمت فناوری‌های نوظهور برای تغییرات اجتماعی، ولی شما در حوزه جنگ هیبریدی که در فضای دنیای شرق داره دنبال میشه، با توجه به پیشینه تاریخی که در اون دوران داشتن، در دوران باستان داشتن، توجه عمیقی به فلسفه اخلاق و معنویات در درون و بستر جامعه شده و این یک عامل افتراق بین دو حوزه مهم و کلان در حوزه جنگ هیبریدی است که ما بایستی در سناریوها، در استراتژی‌ها و در دکترین خودمون هم در حالت آفن و هم در حالت پدافن به صورت بسیار دقیق حساب شده و برنامه شده بهش توجه داشته باشیم.
بله بسیار سپاسگزارم. خب شنوندگان محترم، شماره پیامک برنامه و شبکه رادیوی گفتگو 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 پل ارتباطی ما و شما عزیزان هستش. خب جناب آقای کاظمی، سوالی که از مسئله داشتم باز در خصوص همین بحث نقش اتحاد ملی هستش و اینکه ما چگونه میتونیم جنگ ترکیبی دشمن رو خورسندها کنیم با توجه به وجود حالا سلاحق مختلفی هم که وجود داره. اینو میخواستم، حالا ما صحبت های جناب آقای قربانی رو شنیدیم، میخواستم از منظر شما هم این موضوع ببینیم.
من خدمتون عرض کردم بحث انسجام ملی یکی از گزینه ها و یکی از اقداماتیه که برای جلوگیری از گسست بین مردم، دولت و حکومت، مردم و مردم میشه از این استفاده کرد. زمانی که یک مبحث شروع میشه یک جایی، من میام هم عقیده میکنم یک جمعیتی رو روی یک موضوع، قطعا اگر موردهایی پیش بیاد که این عقیده رو زیر سوال ببره، با رفتارهای مختلف، با رفتارهای غیر از تنش، غیر از ناهنجاری، میشه اون موضوعات رو حل کرد و راه براش پیدا کرد. توی انسجام ملی، توی یک کلام شدن مردم، این باید بروز بکنه که اگر من ناهنجاری دارم میبینم، حتما یک راهکاری برای این پیدا میشه که بدون اینکه این انسجام ملی رو من خدشه دار بکنم، این راهکار رو این رو انجام بدم. و هدف جنگ‌های شناختی و جنگ‌های ترکیبی هم دقیقاً از بین بردن این انسجام ملیه که اون سرمایه اجتماعی حکومت رو ازش بگیره. وقتی سرمایه اجتماعی حکومت ازش گرفته شد، علناً اون انسجام از بین میره. وقتی انسجام از بین رفت، اعتبار زدائی شده، مشروعیت زدائی شده، مردم دیگه اعتمادی به حکومت و دولت ندارن. و وقتی اعتماد و حکومت نداشته باشن، کوچکترین اتفاقی که میفته همه جنبه منفی رو پررنگ میکنن تا اینکه بیان جنبه همدلی یا یک سو شدن برای حل اون مشکل رو پیدا بکنن. و این جنبه منفی یواش یواش گور میگیره و توی جامعه پخش میشه مثل یک ویروس و باعث میشه که اون اتفاقاتی که نباید بیفته و اون تغییر رفتارهای گروهی و انفرادی که نباید اتفاق بیفته اتفاق بیفته. تو این حوزه
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای قربانی، در بخش قبلی در خصوص بحث جنگ شناختی فرمودید که مختص ایران نیستش و در سراسر دنیا هستش. یه بحث دیگه در حوزه جنگ شناختی این هستش که خب دشمنان ما سعی میکنن که جنگ شناختی داشته باشن که نگاه کشورهای دیگه و مردم کشورهای دیگر نسبت به ما منفی کنن، یعنی از ما یک چهره خیلی منفی در نزد دنیا نمایش بدن و عملا سعی کنن که اینها رو از ما دور کنن. ما حال میخواییم از این جنبه نگاه کنیم. یکی از موضوعاتی که میتونه خیلی تأثیرگذار باشه بحث دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی ما هستش که خب میتونه به نوعی مقابله کنه در خصوص این جنگ. من حالا خودم چون چند سالی روی این حوزه کار کردم که تز دکترای خودم بود بحث دیپلماسی فرهنگی، احساس هم این بود، یعنی حالا تحقیقاتی که داشتم در حالا شاید یک دهه گذشته، ما در این حوزه شاید نتونستیم اونجور که باید و شاید کار کنیم و دیپلماسی فرهنگی ما انقدر فعال نبوده که به هر حال بتونه اون واقعا جایگاه ما رو در دنیا نشان بده و بتونه تاثیرگذاریش انقدری باشه که بالاخره مقابله کنه با اهداف دشمن و تلاش‌های دشمن. به نظر شما چه کارهایی ما میتونیم در حوزه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی داشته باشیم که بتونیم مقابله مناسبی با جنگ شناختی دشمن و همچنین جنگ‌های هیبریدی دشمن داشته باشیم؟
ببینید، من خب با این کلمه مقابله یه مقداری زاویه فکری دارم. ما اگر صحبت از جنگ هیبریدی شناختی می‌کنیم، قاعدتا مقابله رو بایستی کمرنگ ببینیم و جایگزین اون مواجهه رو ببینیم.
مواجهه که بله خود شما
این مواجهه خب با توجه به عمودهی زیادی که داره، کم هزینه بودن، غیر مستقیم بودن، به نوعی با یک برد و اثرگذاری بیشتر کارساز هست در حوزه هیبرید. خب ببینیم ما یک فرهنگ غنی داریم، یک فرهنگ غنی داریم که این قابل کتمان نیست و اگر دنیای غرب به نظر من تمامی فناوری‌ها، تمامی علوم، تمامی اون فریب‌های استراتژیک و امثال اینها رو هم به کار بگیره، باز هم نمیتواند باستان ما، تاریخ ما، فرهنگ کهن ما رو یا زیر سوال ببره یا کمرنگ بکنه و امثاله. ولی میتواند این چهره ایران رو در جامعه بین الملل به نوعی زیر سوال ببره و چهره صلح طلب ایران رو تحت یک کشور جنگ طلب نشون بده، چیزی که اگر خاطرتون باشه در صحبت آقای جورج بوش رئیس جمهور سابق گاوچرون امریکایی، بله بله، ایشون اگر خاطرتون باشه اومد محور شرارت رو مطرح کرد، کره شمالی، عراق، جمهوری اسلامی، اینا رو مطرح کرد و گفت که ما می‌خوایم بیایم با اینا مقابله بکنیم. و خب ما دیدیم که در یک باتلاقی در افغانستان، یک باتلاقی در عراق هم زمینگیر شدن. خب این داره نشون میده که اینها به دنبال جنگجو بودن ایران هستن، یعنی میخوان وجهه ایران رو با توجه به سابقه ای که ایران، با توجه به اون سابقه تاریخی که ایران داره به عنوان کشور صلح طلب در تاریخ ایران هم نهفته است، زیر سوال ببرن. ببینید اینها چند تا نکته است که خیلی خیلی مهم است. ببینید ما در حوزه دیپلماسی فرهنگی بایستی مراقب باشیم که تحت سلطه، تحت شعاع مهندسی افکار غرب نریم. یعنی اینکه اگر غربی ها
به دنبال این هستن که ایران مقتدر رو معرفی بکنن، همیشه میان دست میزنن رو ابزارهایی که ما داریم، توانمندیهایی که ما داریم، و این توانمندیها رو میبرن در قالب عدم مشروعیت ما، میبرن اینکه ما رو در یک محیط خاکستری قرار بدن. یعنی دقیقاً اگر بررسی کرده باشیم و خوب متوجه بشویم، میبینیم که هر جایی که ما نقطه قوت داریم، دقیقاً غربی ها میان دست میزنن رو اون نقطه قوت تا اون رو تبدیل بکنن به یک عالم، یک عامل عدم مشروعیت برای جمهوری اسلامی ایران. ببینید، ما رفتیم توانمندی هسته‌ای به دست آوردیم، ما رفتیم توانمندی موشکی به دست آوردیم، توانمندی پهپادی به دست آوردیم، توانمندی‌های پزشکی به دست آوردیم. وقتی این توانمندی‌ها رو به دست می‌آوریم، دقیقاً غربی‌ها با توجه به اینکه میگن اینها این توانمندی‌ها رو در قالب یک قدرت دارن به دست میارن، میرن ما رو می‌برن به اون سمتی که ما رو ببرن در اون مهندسی افکار خودشون، که از طریق اون مهندسی افکار ما را زیر سوال ببرن. خب اینجا در دیپلماسی فرهنگی ما میتوانیم با ایجاد اتحادهای دوستانه، کاری که بسیاری از کشورها دارن انجام میدن، شما میبینید کشورهای منطقه بالتیک دارن انجام میده، کشورهای در منطقه قفقاز دارن انجام میدن، کشورهای در آسیای میانه دارن انجام میدن، ما هم بایستی بیایم بریم به سمت غرب آسیا، جایی که خودمون هستیم و در اینجا هستیم و داریم از این موقعیت استفاده میکنیم، ما هم بیایم بریم به سمت اتحادیه ها. ما اینجا نیاز داریم برای
در حوزه فرهنگ و اینها بیایم.
بله بله، ما نیاز به اتحادیه‌های فرهنگی داریم. ما اینجا بایستی بیایم به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی ما یک اتحادیه فرهنگی داشته باشیم، این اتحادیه فرهنگی خودش یک کار شناختی داره انجام میده. فرهنگ یکی از مؤلفه‌های جنگ شناختی، فرهنگ یکی از کلیدواژه‌های جنگ شناختی هست، که اتفاقا این جنگ شناختی هست که بر روی فرهنگ سوار می‌شود و فرهنگ رو تبدیل به یک ناهنجاری می‌کنه یا دستکاری می‌کنه فرهنگ‌ها رو. خب ببینید، وقتی ما میایم و از طریق یک اتحادیه همسو و متحد می‌توانیم فرهنگ خودمون انتقال بدیم، خودمون رو به عنوان یک کشور دوست و صلح طلب معرفی کنیم، قاعدتاً بسیاری از سیاست‌های تهاجمی غرب رو میتونیم خنثا بکنیم با همین اقدام. اینها اقدامات غیر تماسی و غیر مستقیم ما در حوزه جنگ‌های هیبرید شناختی هستن. یعنی اینکه ما از این مؤلفه، همونطوری که برای شما توضیح دادم، ایالات متحده و امریکای جهانخوار وقتی میاد و بر روی حوزه تحریم ها کار میکنه، تحریم های اقتصادی یکی از مؤلفه های کارساز جنگ هیبریدی هستن، و این مؤلفه های کارساز جنگ هیبریدی در واقع به صورت غیر مستقیم بر روی بستر جامعه پیاده سازی میشن و بستر جامعه هدف رو تحت شعاع قرار میدن. خب استفاده از فرهنگ هم به صورت غیر مستقیم معنا پیدا میکنه، و این غیر مستقیم در واقع تاثیرگذاری رو میتواند بر روی مخاطب ما در هر نوع جامعه که هست، حتی در جامعه دشمن. ببینید، ما جامعه خودی رو داریم، جامعه خونسا رو داریم و جامعه دشمن رو داریم. از طریق این گزینه در فضای هیبرید، در محیط هیبرید، میتونیم تأثیرگذاری خودمون رو در این سه محیط دوست، خونسا و دشمن پیاده سازی کنیم.
بله، بسیار عالی و کاملا صحیح فرمودید. خب خیلی از کشورها الان برای پیشبرد اهداف سیاسیشون سعی میکنن که از همین دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی استفاده کنن. حالا رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی هم تلاش میکنه، حالا دیگه یک رژیم جنایتکاری هستش که تقریبا میشه گفت برای تمام دنیا شناخته شده هستش، ولی باز داره تلاش میکنه که از طریق همین دیپلماسی عمومی و فرهنگی اهداف سیاسی خودش رو پیش ببره. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان و تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید، و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو که با ما در برنامه گفتگوی سیاسی همراه بودید. مجدداً گرامی میدارم حماسه ملت بزرگ ایران رو در راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. شما را به خدا میسپارم. تندرست و پیروز باشید. خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم شما خوبان و گرامیان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما ایران عزیز ما از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب دیروز تجلیگاه حضور بود و جلوگاهی از حماسه تازه شما مردم شریف ایران زمین. درود خدا بر شما مردم ولایت مدار انقلابی که واقعا خوش درخشیدید.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم.
مردم شریف و بیدار ایران عزیز، سلام بر شما، سلام بر عزم و اراده و اقتدارتان، سلام بر دلهای دریایی و اندیشه های آسمانیتان، سپاس از حضور با شکوهتان در جشن ملی ایران، آفرین بر حماسه آفرینیتان، سپاس از حضور افتخار آفرین شما در 44th جشن ملی انقلاب اسلامی.
ای همه زیبای من، خاک تماشای من، عشق هورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران.
بله، از بودنتان، از عشق سرودنتان بر خودمون میبالیم، از قدمهای با صلابت و لبخندهای با نجابت شما مردم شریف ایران زمین سپاسگزاریم.
بیست و دوم بهمن 1401 هم روز خدا بود، روز خوب حضور و حماسه، روز زیبای ما شدن، روز به هم پیوستن و دریا شدن، روز تجدید عهد و پیمان با امام و شهیدان، روز با شکوه عمل به تکلیف، روز بزرگ پیروزی.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها.
سپاس از شما که نماز حضور و حماسه را در میدانی به وسعت ایران اقامه کردید. سپاس از شما که قدم رنجه کردید، صفا آوردید، گل کاشتید، حماسه آفرین شدید و خوش درخشیدید. سپاس از شما که آمدید تا دشمن خیال خام نکند. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید هستید بر آن عهدی که با امام و شهیدان بستید.
یاد امام و
سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید آن که خسته و درمانده شده ما نیستیم، دشمن است. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید انقلاب در بی شما قلب عاشق جا دارد. سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید حساب و کتابهای دشمن خیالهای خام و آرزوهای کال است. سپاس از شما که آمدی و ثابت کردی این کشور کشور امام زمان است.
عشق جانم، امام زمانم، عشق جانم، امام زمانم، عشق جانم، امام زمانم، عشق جانم. یا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. دنیا بدون تو عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده سید علی دهری نودی هاشو فراخنده. سلام فرمانده. وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم، سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سبز، ای صبح سپید،
آمدید به عشق ایران عزیزتر از جان، آمدید به عشق شهیدان ماه‌تر از ما، آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی، آمدید به عشق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
شکوه است و غرور است و غم دنیا بدور است، تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام تو نام.
آمدید که تا قطره قطره دریا شوید، آمدید تا موج شوید و بخروشید، آمدید تا چشمه شوید و بجوشید، آمدید برای خلق حماسه‌ای تازه در 22 بهمنی دیگر، آمدید تا دفتر خاطره های انقلاب قطورتر و آلبوم حماسه های حضور رنگین‌تر و زیباتر شود. سپاس از این آمدن و درخشیدن تا
زخمی عشق